جلب تایید دیگری و جلب تایید خود. صفحه 90. شاید متداول ترین روشی که مردم برای بهتر کردن احساسشان با آن متوسل می شوند جلب تایید دیگران از جمله درمانگرشان باشد. ترادی از این جهت یک مورد کلاسیک بود. ترادی اگرچه در اکثر کارهای مهم خودش آدم قابل و باوزهی بود، ولی درباره نحوه عمل کردش معیارهای کمالگرایانه ای داشت و همین دلیل نیز هیچ وقت از عمل کردش راضی نبود. وی تبحر خاصی در برنامه نویسی رایانه ای داشت و به دلیل پیشرفت در این کار دائم حقوقش افزایش می‌یافت. با این حال همیشه کسی را می‌یافت، غالبا سرپرست خودش را، که در این کار از او متبحرتر بود و پیوسته خودش را با او مقایسه می‌کرد. در نتیجه به نحو بی‌رحمانه‌ای خودش را آدم بی‌عرضه‌ای قلمداد می‌کرد. ترادی در سایر زمینه‌های زندگیش نیز همین کار را می‌کرد، مثل رژیم گرفتن و ورزش کردن، و به همین جهت دائم خودش را افسرده می‌کرد. ترادی از همان دوران نوجوانی که دنبال عملکردهای بی‌نظیر و بی‌عیب و نقص بود، پیوسته تایید دیگران را جلب می‌کرد. او فکر می‌کرد با تملق و چاپلوسی می‌تواند به جایی برسد. در نتیجه از باهوش بودن و جذابیت دیگران حرف می‌زد و بیش از حد با آنان خوشخدمتی می‌کرد. به همین دلیل دوستان زیادی داشت و تعدادی از آنها یار شفیق او بودند. اینکه خودش را به علت بی‌عرضه بودن دست کم می‌گرفت، هم باعث می‌شد علاقه دیگران به او بیشتر شود. دیگران با اینکه متوجه قابلیت ترادی بودند، ولی از این بابت تهدیدی حس نمی‌کردند، چون ترادی همیشه خودش را دست کم می‌گرفت. روابط خوب ترادی با دیگران باعث شده بود تا حدودی از دست کم گرفتن خودش غافل شود. این جریان باعث شده بود به واسطه روابط لذت بخشی که با دیگران دارد از زندگی خودش لذت ببرد. او تحت تأثیر تاییدهای دیگران به این نتیجه رسیده بود که علی‌رغم ضعف‌هایش زندگی ارزش ادامه دادن دارد. وقتی هم در روابطش با بقیه آدم‌ها موفقیتی کسب می‌کرد، با آدم‌هایی فکر می‌کرد که واقعاً دوستش دارند، چرا که نیازی نداشت همه همیشه دوستش داشته باشند. تاییدهای دیگران به او کمک می‌کرد حتی وقتی مطابق معیارهای کمال‌گرایانه‌اش عمل نمی‌کند، نیز خودش را قبول داشته باشد. به این ترتیب ترادی علی‌رغم اینکه خودش را بابت نداشتن موفقیت‌های بزرگ افسرده می‌کرد، زندگی خوبی داشت. با این حال چون با اشتغال ذهنی خودش با روابط اجتماعی حواس خودش را پرت می‌کرد، چندان به ریشه و منبع ناراحتی خودش توجه نمی‌کرد، یعنی همون وسواس فکریش در مورد به کمال رسیدن. در حقیقت ترادی با موفقیت‌های اجتماعی خودش دست نیافتن خودش به کمال را جبران می‌کرد و با این کار زندگی خودش را سپری می‌کرد. ترادی وقتی در حال معاشرت با دیگران بود بسیار شاد می‌شد و وقتی تنها بود احساس افسردگی می‌کرد. در عین حال می‌دانست که همیشه می‌تواند از روابط صمیمی جدید و قدیمی خودش لذت ببرد و حداقل زندگی تقریبا شایسته‌ای داشته باشد. ترادی اگرچه در برنامه نویسی رایانه یک متخصص پرشور و مشتاق بود، ولی زیاد متوجه افسرده کردن خودش با کمالگرایی نبود و سعی نمی‌کرد این مشکل را حل کند. او غرق دوستیابی و حفظ کردن دوستانش بود. وقتی ترادی به دیدن من آمد، از اینکه فهمید با توقعات افراطی خودش در مورد عملکرد شغلی، تحصیلی و ورزشی عالی تا حد زیادی باعث افسردگی خودش می شود جا خورد. من مجبور بودم وی را وادار کنم توقعات کمالگرایانه خودش را زیر سوال ببرد، چون دائم با صحبت کردن درباره روابطش از این کار تفره می رفت. ترادی یا درباره دوستان جدیدش حرف می زد یا درباره فنونی که برای حفظ دوستان قدیمی خودش با آنها متوسل می شد. به این ترتیب دائم مجبور بودیم به جای صحبت کردن درباره کمالگرایی وی درباره این مسائل صحبت کنیم. من می‌خواستم موضوع بحث را خصوصا وقتی احساس افسردگی می‌کرد به خودش برگردانم، در حالی که ترادی دائم سعی می‌کرد بحث را به موضوعات تایید جویانه بکشد، تا اینکه بالاخره مجبور شدم مقرراتی وضع کنم. طبق این مقررات او فقط حق داشت نصف جلسه در مورد امور و روابط اجتماعی خودش حرف بزند و نصف دیگر جلسه باید در این مورد حرف می‌زد که چطور خودش را بابت نرسیدن به اهدافش افسرده می‌کند. این مقررات در نهایت موثر واقع شد. ترادی بیش از پیش متوجه شد که از خودش میخواهد عملکرد برجسته‌ای داشته باشد و وقتی عملکرد عالی و برجسته‌ای ندارد احساس بی‌ارزشی بودن میکند. بالاخره برخی از باورهای نامعقول خودش را زیر سوال برد و آنها را تا حدودی کنار گذاشت. او از آن پس کمتر خودش را افسرده میکرد و وقت بیشتری را صرف اجرای معقول طرح‌هایی که از آنها تفره میرفت میکرد. ترادی هنوز از معاشرت با دوستانش لذت میبرد ولی از وسواس خودش در مورد گذراندن وقتش با آنان و جلب تاییدشان کم کرده است. بیایید بر سر هیچ و پوچ بحث نکنیم. جلب تایید و محبت عزیزان و اطرافیان یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی است. میلیون‌ها انسان وقت و انرژی زیادی را صرف این کار می‌کنند. اگر شما نیز چنین کاری می‌کنید، به خیلی آنها پیوسته‌اید. ولی مراقب معاشرات وسواسی باشید، چون وقتی نمی‌توانید دل دیگران را به دست آورید، احساس بی‌ارزش بودن و دوست داشتنی نبودن می‌کنید. در عین حال برای جبران کمبودها و ضعف‌های دیگرتان به جلب تایید دیگران متوسل نشوید. در عوض دنبال رفع این کمبودها باشید و اگر نتوانستید آنها را برطرف کنید، خودتان را به صورت نامشروط بپذیرید. شما می توانید از لذایز رابطه داشتن با دیگران به عنوان یک عمل فی نفس ارضا کننده لذت ببرید و در عین حال ضعف‌های دیگرتان را نیز مد نظر داشته باشید و حواس خود را با هدف نادیده گرفتن این ضعف‌ها پرت نکنید. وقتی ترادی برای جبران عدم موفقیت‌هایش به جلب تایید دیگران متوسل نشد، پذیرفت که می‌تواند دوستان کمتری پیدا کند و در عین حال رابطه بهتری با آنها داشته باشد. از این پس ترادی دوستانش را به خاطر خودشان انتخاب می‌کرد، نه برای سرپوش گذاشتن بر کمبودهایش. برخی از دوستانش را که خیلی جالب نبودند کنار گذاشت. وی متوجه شد اگر وقت باقی مانده‌اش را با دوستان منتخبش بگذراند بهتر است. اگر از تایید اجتماعی لذت می‌برید، بهتر است از آن برای بهتر شدن خودتان استفاده کنید، نه صرفاً برای احساس بهتر. دقت داشته باشید که اگرچه به دوستان خودتان علاقه‌مندید یا حتی عاشق آنها هستید، ولی محتاج بیچون و چرای آنها نیستید. دنبال راه‌های جدید دوست پیدا کردن و حفظ دوستان قدیمی خود باشید، ولی خودتان را مجبور نکنید. کیفیت مهمتر از کمیت است. ولی خودتان را مجبور نکنید. کیفیت مهمتر از کمیت است، خصوصا وقتی زمان و انرژی محدودی برای دوستیابی دارید. دوستان خود را بر مبنای هزینه و پاداش انتخاب کنید. مبنای انتخاب‌های خودتان را نیز منافع، ارزش‌ها و هدف‌هایتان قرار بدهید. ببینید انسان‌های کارآمد چطور وقتشون را بین روابط اجتماعی و سایر شئونات زندگی خیش تقسیم می‌کنند. دوستان خود را طوری انتخاب کنید که از آنها چیزی یاد بگیرید. برای مثال از آنها یاد بگیرید چطور خودتان را کمتر ناراحت کنید و از خودتان بیشتر لذت ببرید. مدتی از وقتتان را به تنها بودن و انجام کارهای مفید در تنهایی اختصاص بدهید. بخشی از وقت تنهایی خود را نیز به اموری اختصاص بدهید که هنگام معاشرت با دیگران نمی‌توانید آنها را انجام بدهید. در عین حال سعی کنید وقتی با دوستانتان هستید یک همکاری خلاقانه را رقم بزنید. بخشی از وقت خود را صرف پذیرش نامشروط دوستان خیش کنید، حتی وقتی رفتار بدی دارند. سعی کنید وقتی با کسانی که شما را تحریک می‌کنند هستید، از حساسیت افراطی‌تان کم کنید. از این گونه دوستانتان به راحتی نگذرید. بدانید که خودتان باعث می‌شوید آنها با رفتارشان شما را ناراحت کنند. دوستان خود را بی جهت مقدس یا شیطان نکنید. بار دیگر تکرار می‌کنم که از تایید آنان علاوه بر ایجاد احساس بهتر، برای بهتر کردن خودتان استفاده کنید، البته ترجیحاً. وقتی طرف مقابل درمانگر است، صفحه 95. وقتی از درمانگری کمک می‌گیرید، مراقب باشید با عشق و محبت وی و محبت خودتان به او اشتغال ذهنی پیدا نکنید. درمانگران خوب می‌توانند از شما حمایت و به شما کمک کنند. آنها به شما به عنوان یک فرد احترام می‌گذارند و دوست دارند شادتر شوید و از ناراحتی شما کاسته شود. برخی از آنها ممکن است با شما روابط شخصی برقرار کنند و در خارج از دفترشان هم شما را ملاقات کنند، ولی این روابط خطرات خاص خودش را دارد. تا درمانگری که بیش از حد با شما خودمانی می شود ممکن است بتواند به شما کمک کند مشکلات اصلیتان را رفع کنید، اما در این حال ممکن است خیلی با شما مهربان شود و بیش از حد با شما مدارا کند و نخواهد با مواجه کردن شما با رفتارهای خود مخربتان مایه رنجش شما شود. این نوع دلسوزی می تواند جلسات درمان را بیش از حد کش بدهد. البته بیزاری درمانگر از شما نیز خطراتی دارد. مثلا ممکن است شما را مریض‌تر از آنچه هستید جلوه دهد. با تکالیفی که به شما می دهد به شما سخت بگیرد، سعی کند از شر شما خلاص شود یا ناهوشیارانه طوری عمل کند که مایه عذاب و رنجشتان شود. چه مشکلات سختی! صمیمی شدن بیش از حد شما با درمانگر یا حتی عاشق شدن شما نیز خطراتی دارد. این قضیه باعث می شود برخی از ضعف‌های خود را فاش نکنید، خودتان را همچنان ناراحت کنید و درمان را کش بدهید. همچنین ممکن است برای به دست آوردن دل درمانگرتان و نه به خاطر خودتان تغییر کنید. در این حال ممکن است چشم و گوش بسته خواسته های درمانگرتان را اجابت کنید و از خواسته های واقعی خودتان چشم بپوشید. اگر بیش از حد به درمانگرتان دلبستگی پیدا کنید، ارزشمندی خیش را به محبت وی منوط خواهید کرد. این پاشنه آشیل درمان های به اصطلاح انسانگرا و شخص محور است. برای مثال کارل راجرز همچون طرفداران رفتار درمانی عقلانی هیجانی به درستی میگفت درمانگر با پذیرش نامشروط الگویی میشود تا شما نیز خودتان را به صورت نامشروط بپذیرید. ولی این رویکرد ممکن است توجیه غلطی برای پذیرش خودتان شود، یعنی خودتان را به این دلیل بپذیرید که درمانگرتان شما را پذیرفته است و این همان خودپذیری مشروط است. اگر درمانگرتان به درستی به شما یاد بدهد که خودپذیری نامشروط را در خودتان ایجاد کنید، صرف نظر از پذیرش دیگران از جمله درمانگرتان خودتان را خواهید پذیرفت. واقعا پس درمانگری را انتخاب کنید که شما را نامشروط بپذیرد، صرف نظر از اینکه در درمان یا سایر زمینه‌ها عملکرد خوبی دارید یا ندارید. اما پذیرش وی را دستمایه پذیرش مشروط خودتان نکنید. دوباره متذکر می شوم که به این نکته دقت کنید و به فکر خودتان باشید. جلب تایید دیگران فی نفسه خیلی خوب است و از جهاتی می تواند حواس شما را از ناراحت کردن خودتان پرت کند، ولی بهتر شدن که با احساس بهتر فرق دارد به این مفهوم است که با دقت ببینید چطور به کارایی خودتان لطمه می زنید و آن را به حداقل می رسانید. این کار نیز در وهله نخست از طریق پذیرش خودتان و متوقف کردن خود تخریبی امکان پذیر است. به این ترتیب توانایی، وقت، انرژی و میل بیشتری برای جلب کردن تایید سالم دیگران در کنار تایید خودتان خواهید داشت. استفاده از گروه های حمایت، صفحه 97. انسان هایی که خودشان را ناراحت می کنند و خودشان را از کار می اندازند سالهاست برای رفع مشکل خیش به گروه های حمایت ملحق می شوند. وقتی در خودتان وحشت ایجاد می کنید یا خودتان را افسرده می کنید، با پیدا کردن گروهی که از جهتی با شما وجه اشتراک دارد و با حضور مستمر در آن گروه می فهمید که آدم های دیگری هم هستند که مشکلی شبیه مشکل شما دارند. آنها گاهی تجربه ها و نظرات خود را در مورد نحوه کنار آمدن با مشکلات بیان می دارند. در این حال گاهی ممکن است به برخی گروه های دینی، سیاسی، اجتماعی یا ورزشی علاقمند شوید. وارد بحث شدن و تلاش برای رسیدن به هدف های مشترک می تواند حواس شما را از احساسات و رفتارهای ناراحت کننده تان پرت کند. در سالهای اخیر گروه های حمایتی که روی یک رفتار ناراحت کننده خاص تمرکز دارند خیلی زیاد و مشهور شدند. به همین دلیل می توانند گروه هایی را که در آنها آدم های افسرده مانیایی، آدم های دچار اختلال وحشت، سوگ، وسواس فکری عملی و غیره وجود دارند بیابید. بعضی از این گروه ها نیز از قربانیان خشونت های خانوادگی، مصرف کنندگان مواد، بازماندگان قتل عام ها و بیماران مبتلا به ایدز تشکیل می شوند. پس در گروه حمایت با آدم های آشنا می شوید که آنها نیز مثل شما خودشان را ناراحت می کنند و خیلی دوست دارند با شما حرف بزنند و به حرف های شما گوش بدهند. اکثر آنها با شما همدردی و از شما حمایت میکنند. شما میتوانید بعضی از آنها را الگوی کنار آمدن با مشکلاتتان قرار بدهید. با بعضی از آنها میتوانید دوست شوید و به شکل‌های مختلف از آنها کمک بگیرید. خود گروه نیز برای ناراحتی شما پشتوانه محسوب میشود و جلوی پیش‌داوری‌های شما را میگیرد. گروه میتواند مکتوبات و نوارهای مفیدی در اختیارتان بگذارد. در نتیجه پیوستن و حضور مستمر در چنین گروه‌هایی میتواند به شما کمک کند. ولی وقتی این گروه ها رهبر مطلع و نسبتاً عاقلی ندارند، می توانند لطماتی به شما بزنند. آلکس، یکی از مراجعان من که مبتلا به ایدز بود، به گروهی ملحق شده بود که 5 عضو دیگر مبتلا به ایدز داشت. آلکس قبلا در یکی از گروه های درمانی من شرکت کرده بود و ما به او کمک کرده بودیم تا حد زیادی بر استرابش غلبه کند. در نتیجه درباره رفتار درمانی عقلانی هیجانی اطلاعاتی داشت. اما در این گروه حمایتی اید متوجه می شود که اکثر اعضای آن هر هفته دور هم جمع می شوند و قرولان می کنند و از وحشتناک بودن بیماریشان شکوه می کنند. همچنین اظهار می دارند که بیماریشان زندگی آنان را نابود کرده است. تشدید وحشت آلکس از بیماریش باعث شد دوباره به یکی از گروه های من ملحق شود که 7 عضو دیگرش مشکلاتی مثل افسردگی، اضطراب و خشم داشتند. آلکس تقریبا بلا فاصله به کمک رفتار درمانی عقلانی هیجانی سر حال آمد و به دیگر اعضای گروه کمک کرد باورهای نامعقولشان را زیر سوال ببرند و آنان را تشویق کرد تکالیف منزلشان را انجام بدهند. او خیلی زود توانست کمتر خودش را افسرده و مضطرب کند. پس از چند ماه آنقدر مریض شد که دیگر نتوانست در گروه حضور یابد و 1 سال بعد درگذشت. برخی از اعضای گروه که همچنان به دیدن آلکس می رفتند می گفتند آلکس تا دم مرگ روحیش را حفظ کرده بود. او شاد نبود ولی وحشت و افسردگی را در خودش به حد اقل رسانده بود. پس گروه های حمایت معمولی نقاط ضعفی دارند. بعضی از آنها صورت فرقه های مذهبی را به خود می گیرند و روش های غیر واقع بینانه و نامؤثر کنار آمدن با رفتارهای ناراحت کننده را رواج می دهند. بعضی از این گروه ها نیز وقت زیادی را صرف بحث های پیش پا افتاده می کنند. در برخی از آنها نیز آدم های مزاحمی وجود دارند که دیگران را ناراحت می کنند و کمک چندانی به اعضا نمی کنند. بسیاری از گروه های حمایت در بهترین حالت نقش مسکن را بازی می کنند، نه نقش شفا دهنده را، و فقط به آدم ها کمک می کنند احساس بهتری پیدا کنند و آنان را در راه بهتر شدن کمک نمی کنند. جولی، یکی از دوستانم، پس از مرگ پدر و مادرش به فاصله 1 سال به گروه سوگواران پیوست. وی در این گروه با همدردی و حمایت اکثر اعضا مواجه شد، ولی عده‌ای نیز وی را به این دلیل که به اندازه کافی سوگوار نبود سرزنش می کردند. حتی عده‌ای او را متقاعد کرده بودند که باید از خدا و دنیا که پدر و مادرش را از او گرفتند خیلی عصبانی شود. این گروه فرقی بین سوگواری و افسردگی نمی گذاشت و به اون نمی فهماند که این توقع را که پدر و مادرش نباید در دوران جوانی وی می مردن کنار بگذارد و با این کار خودش را بیش از این افسرده نکند. وقتی نیز او را تقریب می کردن خودش را بابت این که چرا وقتی پدر و مادرش زنده بودن زمان بیشتری را صرف آنها نکرده است تنبیه کند. جولی نمی خواست این عقاید را بپذیرد. به همین دلیل گروه مزبور را رها و مطالعه کتاب های رفتار درمانی عقلانی هیجانی را آغاز کرد. وی با خواندن این کتاب ها متوجه شد می تواند بدون افسرده کردن خودش شدیداً سوگوار باشد. جولی نتیجه گرفت اگرچه خیلی غم انگیز است که پدر و مادرش را ظرف 1 سال از دست دادند، ولی پدر و مادرش دوست نداشتند با مرگشان باعث نابودی وی شوند. آنها هر دو 60 و چند ساله بودند و جولی توقع داشت سالها زنده بمانند. با این حال جولی نتوانست مزیت مرگ آنها ظرف 1 سال را نیز در نظر بگیرد، چون برای آنها دوری از یکدیگر سخت بود. جولی هر دو نفرشان را دوست داشت، ولی این دلیلی برای نمردن آنها نمی شد. همچنین دلیلی برای نمردن آنها در فاصله 1 سال هم نمی شد. او از آن پس تصمیم گرفت وقت بیشتری را با عمو و خالش و آنها را نیز مثل پدر و مادرش دوست داشت بگذراند. جولی به کمک این نگرش ها توانست با مرگ پدر و مادرش کنار بیاید. او یک سال و اندی سوگوار بود ولی افسرده نشد. وی متوجه شد فلسفه پردازی رفتار درمانی عقلانی هیجانی بیش از گروه های حمایت می تواند به او کمک کند. اگر شما نیز در سوگ یکی از عزیزان خود هستید، می توانید عضو گروه های حمایت شوید و از آنها خیلی سود ببرید. وقتی بیماری جسمی یا ناراحتی روانی دارید نیز می توانید به این گروه ها ملحق شوید. در این حال همزمان با ملحق شدن به گروه های حمایت می توانید برای بررسی توقعات خیش از رفتار درمانی عقلانی هیجانی نیز استفاده کنید. مثل این توقع که نباید مشکل جسمی یا روانی داشته باشید و توقعات خود را به ترجیح تبدیل کنید. به این ترتیب می توانید ضمن کمک گرفتن از گروه حمایت منتخبتان به کمک فنون شناختی هیجانی و رفتاری این کتاب روی نگرش ها، احساسات و رفتارهای خودتان کار کنید. ایمان، صفحه 101. خیلی از انسان‌ها در قرون گذشته ناراحتی‌های هیجانی خود را به کمک روش‌های دینی و معنوی رفع کردند. بعضی از آنها با فراگیری فلسفه عمیق خودیاری توانستند در بحران‌های شدید به خودشان کمک کنند. فلسفه بودایی به شما یاد می‌دهد که زندگی با درد و رنج زیادی عجین است و اگر خودتان را به شدت محتاج لذت نکنید و توقع مبرمی به لذت در خودتان ایجاد نکنید، می توانید با این رنج کنار بیایید. این فلسفه حتی به شما نشان می دهد که می توانید تمایل شدیدتان به لذت را مهار کنید و ناراحت نشوید. همان گونه که برخی از متخصصان رفتار درمانی عقلانی هیجانی مثل استیون نیلسن، براد جانسون، استیو جانسون، هانک راب، میچل رابین، ری دیگویست و دیگران میگویند آیین مسیحیت به شما یاد می‌دهد که می‌توانید گناهکار را بپذیرید ولی گناهش را نپذیرید. می‌توانید خودتان و دیگران را علی‌رغم گناهکار بودن بپذیرید و می‌توانید خودتان و دیگران را به صورت نامشروط بپذیرید. فلسفه‌های دینی با برخی تعالیم و اصول رفتار درمانی عقلانی هیجانی و دیگر نگرش‌های پیشگیرانه همپوشی دارند. اگر این تعالیم را رعایت کنید، می توانید تغییر فلسفی عمیقی در خودتان ایجاد کنید. خودتان و دیگران را بپذیرید و تحمل ناکامی را در خودتان افزایش دهید. البته بدون دین هم می توانید به این هدف ها برسید، ولی برخی از دیدگاه های دینی کمک شایانی در این راه می کنند. استیون نلسون، براد جانسون و من در کتاب اخیرمان با عنوان مشاوره و روان درمانی متدین ها نشان داده ایم که رفتار درمانی عقلانی هیجانی تا حد زیادی شبیه تعالیم برخی از ادیان است، خصوصا ادیانی که خیلی خدایی مهربان و بخشایشگر دارند. هرچند دیدگاه ها و اقدامات دینی غالبا باعث بهتر شدن احساس گروندگان خود می شوند، اما به تعبیر رفتار درمانی عقلانی هیجانی موجب بهتر شدن گروندگانشان نمی شوند. برای مثال ماهیت و رکن برخی از ادیان این است که خدا حامی بندگانش است، در وقت نیازمندی از آنان دستگیری می کند و مراقب آنان است. اما باز هم مجبورم بگویم برخی از این مفاهیم دینی مسکن هستند و احساس بهتری در شما ایجاد می کنند، ولی موجب بهتر شدنتان نمی شوند. این قضیه نیز دلایلی دارد که عبارتند از: یک، شما باید به یک نیروی فراطبیعی یا خداوندی که به صورت تجربی یا علمی قابل اثبات نیست متکی شوید و ایمان بیاورید. وقتی این نیرو آنگونه که می‌خواهید به شما کمک نمی‌کند، به راحتی از او دلسرد می‌شوید و از او ضربه می‌خورید. دو، سلامت روانی در شکل آرمانی خودش ظاهراً ایمان و اعتماد به خیش است، بدون دخالت هر گونه متغیر میانجی مثل خدا یا روحی که بتوانید به آن متکی شوید. وابستگی به یک خدای فرضی می تواند ایمان شما به خودتان را کم و عمر ایمان شما به خودتان را کوتاه کند. 3. وقتی بیچون و چرا به خدا یا یک نیروی فراطبیعی معتقدید، به هر حال اسیر جزمندیشی یا مطلق‌گرایی می شوید. سلامت روانی آنگونه که در رفتار درمانی عقلانی هیجانی مطرح می شود، نسبت به مفهوم بندی جزمی و مطلق‌گرا حساسیت داشته و یک تعبیر آزاداندیشانه انعطاف پذیر و علمی دارد. 4. برخی از ادیان قواعد رفتاری مطلق و انعطاف ناپذیری دارند که بی جهت آزادی شما را محدود می کنند و به تعبیری با قوانین انعطاف پذیر و دموکراتیک و اعمال مورد علاقه انسانهای جویای بهداشت روانی تضاد دارند. البته متدین ها انواع و شدت و ضعف دارند. بعضی از آنها خود فرموده ترند، خودشان را به صورت نامشروط پذیرفتند، علایق اجتماعی دارند و ابهام و عدم قطعیت را بیشتر میپذیرند. پس ایمان و اعتقاد دینی از بسیاری جهات امن، مطمئن و قابل اتکاست. ایمان و اعتقاد دینی برای بسیاری از انسانها مفید است. بنابراین داشتن ایمان و اعتقاد دینی به طور کامل غیر عاقلانه نیست، اما الزام بسیار افراطی به قوانین و نگرش‌های دینی می‌تواند به بسیاری از انسان‌ها ضرر بزند. حتی برخی از کشیش‌ها مخالف درستکاری افراطی یا اعتقاد جزمی به قوانین آیین کاتولیک هستند. در صورت‌های آزاد اندیشانه‌تر و متعادل‌تر دین می‌توانیم از مزیت‌های ایمان عمیق غیر جزمی استفاده کنیم و آنها را با واقعیات حقیقی دنیا بیامیزیم. حتی اگر دیدگاه‌های دینی صرفاً مسکن باشند، یعنی فقط احساس بهتری ایجاد کنند، هم می‌توانند به مردم کمک کنند احساسات ناخوشایند کمتری در خودشان ایجاد کنند. باورهای معنوی، صفحه 104. نحوه استفاده از معنویت برای کاهش ناراحت کردن خودتان تا حدودی با نحوه استفاده از دینداری فرق دارد. ریشه کلمه اسپریتول به کلمه اسپریت یعنی روح یا یک موجود فراطبیعی برمی‌گردد. پس از این جهت تقریبا معنی متدین فراطبیعی و خداپرستی را می‌دهد. در نتیجه تقریبا همان چیزهایی که در بحث ایمان گفتیم در مورد معنویت نیز صادق است. اگرچه معنویت هم محدودیت ها و اشکالاتی دارد، ولی می توانید برای پرت کردن حواستان از آن استفاده کنید و ایمان داشته باشید که با آن می توانید جلوی ناراحت کردن خودتان را بگیرید. با این حال چون معنویت تا حدودی با واقعیت حقیقی مغایرت دارد، فقط به طور موقت به شما کمک می کند احساستان بهتر شود و موجب بهتر شدن شما نمی شود. البته نوع دیگری از معنویت هم وجود دارد که درمانگران با آن به مردم کمک می‌کنند زندگی بهتری داشته باشند و ناراحتی خود را به حداقل برسانند. تعریف اسپریتالیتی را در فرهنگ لغت که به معنای اسپریتال و غیره حساس و تصفیه شده و روحی آمده است در نظر بگیرید. این نوع معنویت با معنویت خداگرا یا فراطبیعی فرق دارد. اسپریتال متضمن دو تعریف متفاوت از کلمه حساس می باشد. از یک سو حساس به معنای آمادگی برای تجربه های زیبایی شناختی. برای مثال شما می توانید نسبت به هنر، ادبیات و موسیقی حساس باشید و سوی دیگر حساس به معنای آسیب پذیری هیجانی است. یعنی حساسیت افراطی در برابر گرفتاری ها و آسیب پذیری افراطی در مقابل انتقاد دیگران. حساسیت هنری و زیبایی شناختی معمولا سودمند است، در حالی که حساسیت یا آسیب پذیری هیجانی می تواند مضر باشد. کلمه اسپریتال تا حدودی می تواند به معنای فاصله گرفتن از واقعیت هم باشد، چون در حالات معنوی ممکن است خیلی احساساتی شوید یا خودتان را موجودی جادویی و فراطبیعی در نظر بگیرید. از طرفی اسپریتال می تواند به معنای خوشبینی، هدفمندی و علاقمندی شدید به چیزهایی باشد که از جهاتی باعث می شوند تماس بهتری با واقعیت برقرار کنید و با مسائل بهتر کنار بیایید. درمانگران و متخصصان شادی روی این دو معنویت تأکید می کنند. جروم فرانک یکی از کسانی است که سالها قبل گفته بود آدمهایی که خودشان را ناراحت می کنند وقتی به این نوع دوم معنویت متوسل می شوند به روح امور و اشیا پی می برند و به آینده بسیار امیدوار می شوند. این افراد تلقی خوشبینانه ای از کنار آمدن با مشکلات دارند و دنبال اهداف سازنده اند. افراد مزبور هدف ها و ارزش های مشخصی دارند و در دراز مدت دنبال دستیابی به این هدف ها هستند. آنها عزمی جزم دارند و در رسیدن به آرزوهای خیش سخت کوش می باشند. این افراد فلسفه هماهنگی در واقع زندگی دارند که تفکر و عمل آنان را نظم می بخشد. برای مثال آنان را به یک نظام اخلاقی یا یک آرمان انسانی متعهد می سازد.